اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
صحبت ما در مورد مبنای زندگی بود. خب با هم حالا شاید اقتضاء بحث این است که یه مقدار مبنایی تر و خشک‌تر باشه. مناسبت ها که واقع میشه سعی میکنیم مطابق با مناسبت ها انجام وظیفه کنیم. اما این بحث رو تذکاراً پیش میبریم. خیلی خیلی بحث اساسی است. کسانی در مسیر تربیت شاید مثلا سالها روش ها و سیره های مطالعاتی مختلف رو پیگیری کنن. اما این بحث که عرض میشه به واسطه کلمات اهل بیت، نه من حقیر، و ضرورت و دقت موضوع خیلی موضوع حساس و دقیقی است که میطلبه انسان یه مقدار براش وقت بذاره. عرض کردیم انسانیت یعنی مبنای زندگی کردن. اساسا انسان یعنی کسی که زندگی مبنایی داره. فارغ انسان و حیوان شعور نیست. حیوانات هم شعور دارن. بعضی از روایات رو عرض کردیم خدمت. فارق این است که انسان مبنایی زندگی میکنه و اگر انسان اساساً مبنا در زندگیش نداشته باشه دچار فروپاشی روانی میشه. همه مبنا دارن در زندگیش، یا خودآگاه و بر اساس مطالعه و گزینش، یا اینکه هر چیزی که دور و برش هست داره یک مبنایی به زندگیش تحمیل میکنه. رسانه، شبکه اجتماعی، سینما، تلویزیون، مد، اقوام، همه اینها میتونن یک مبنا در زندگی به ما بدن و انسان مبنا پذیری کن. اینها مفصل صحبت شد. عرض کردیم مبنای زندگی چیه؟ جهاد. یبنا آدم لابد فی حیاتک من جهاد اما للحق او علی الحق. تو در زندگیت لابد از جهادی. اصلا زندگی یعنی اون سختی دنیا، یعنی جهاد. شما جهادی زندگی میکنی، یا در راه بست حق و حقیقت، یا اگر شونه خالی کردی به استراحت نمیری، جبهت عوض میشه، میری مقابل حق و حقیقت او علل حق. یه شبهه‌ای رو قبلا هم اشاره کرده بودیم، اینجا عرض میکنم. بعد امروز یک جهت خاصی میخوام به بحث بدم انشاءالله. پرسیده بودیم که خب بعضی از حضرات اهل بیت رو ظاهرا ما میبینیم اینها جهاد در مسیر زندگیشون وجود نداره، یک رفتار عبادی یا یک رفتار علمی در یک کنجی، خیلی هم با دستگاه حاکمیت کاری ندارن و اساسا بعضی این حرفو میزنن، میگن کار امام حسین یک استثناء. و اونهایی که آشنا هستن با شبهات این حوزه میدونن. یک جواب سرپایی و سریع به این موضوع عرض کردیم و آن این که اگر حضرات اهل بیت اهل جهاد در مقابل دستگاه ظلم و جور نبودن، اگر زندگیشون بر مبنای جهاد نبود و هزینه برای دشمن نداشتن، چرا شهید شده؟ ما منا الا مقتول او مسموم. هیچ کدام از ما نیست مگر اینکه یا کشته شده یا مسموم شده. منظوری که هممون شهید شدیم. گفتیم فرمول شهادت چیست؟ اینکه زندگیت برای دشمن هزینه داشته باشه. بود و نبودت برای دشمن فرق بکنه. بودت آسیب بزنه به دشمن. ولو به اندازه زیارت، ولو به اندازه قیافت، اینها میتونه هزینه ای باشه که انسان رو به شهادت برسونه. ولی اگر کسی بود و نبودش هیچ تفاوتی برای دشمن نکنه، این که کاری به ما نداره. دشمن بیکار نیست، واقعا بیکار نیست. از سر اشر و بتر کسی رو نمیکشه. و عرض کردیم حضرات اهل بیت شما در جای جای زندگیشون میبینید دشمن رو به تنگ آوردن، تا جایی که نقشه های مختلف، برنامه ریزی های مختلف، کارهای مختلف میکنن که شما رو به شهادت برسونن. یه تکمله اینجا داریم. خب در خانواده اهل بیت در خانم ها هم جهاد هست؟ در خانم ها بله. بزرگواران خاندان اهل بیت، برگزیدگان خاندان اهل بیت از مخدرات و بانوان زندگی به شدت جهادی و طبق مبنای جهاد دارن و این خیلی قشنگه. اساسا جهاد بانوان بسیار جذابتر، بسیار قشنگتر و دقیقتر از جهاد آقایان. کجا جهاد خانم ها چیه؟ جهاد در عرصه خانم ها در روایات ابواب مختلفی گفتن. امشب یکی از این ابواب رو میخوام خدمتتون عرض کنم از خلال زندگی پاک ولی نعمتمون حضرت معصومه سلام الله علیها. یکی از جهاد بانوان جهاد پرده نشینی و حضور به موقع در جامعه است. کجا پرده نشینی جهاد؟ بله. اینکه حضور خودش رو زن در جامعه الکی خرج نکنه، همه جا خرج نکنه، پرده نشین باشه تا در یک عرصه خاص ظهور و بروز پیدا کنه، این از بالاترین جهاد هاست. از اون جهاد هایی هست که وقتی کار از مردان بر نمیاد، بنبست رسیده کار، این کار، این نوع جهاد عرصه رو از بنبست خارج میکنه. حالا عرض میکنم تو زندگی حضرت معصومه اساساً حضور زن در جامعه باید با یک محاسبه دقیق مقابل به این نیستیم که زن رو کلن باید برد در پستوها در روش قفل کرد. ما که عرض میکنم من کی باشم؟ اون چیزی که امام تعبیر به اسلام ناب ازش میکنه. اما حضور زن در جامعه هم حساب و کتاب داره. اگر زن پرده نشین باشه و به موقع بر اساس یک مبنای مشخص حضور پیدا کنه، کاری میکند حضور آن زن که هزاران مرد اون کار ازشون بر نمیاد. حالا بریم تو زندگی حضرت معصومه و این رو به شما بگم، اگر کسی این جهاد رو همسایه حضرت معصومه است، زیر سایه حضرت معصومه داره زندگی میکنه، اما نمیدونه جهاد حضرت معصومه چیه، خیلی خسارته. امشب خوب گوش بدید تا بدونید افتخار شیعه، افتخار اهل بیت، افتخار اسلام حضرت معصومه چرا این جایگاه رو پیدا کردن. این رو دقیق امشب گوش بدید، ببینید وقتی میرید زیارت حال جدیدی پیدا میکنید در زیارت، تفاوت روحی پیدا میکنید یا نه صرفا مثلا خب ایشون هم یکی از امامزادگان واجب و تحت. چرا خب اصلا جاه و جلال حضرت معصومه معلومه برای ما. روایت امام صادق فرمودن ان لله حرما و هو مکه، خدا حرمی داره، حرمش کجاست؟ مکه و کعبه. الا ان لرسول الله حرما و هو المدینه، الا و ان لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، و الا ان لنا اهل بیت حرما و هو القم اشعال رسول، حرم اهل بیت. بعد ادامه میدن الا ان للجنت ثمانیه ابواب، بهشت 8 در داره، ثلاثه منها الى قم، 3 تاش توی قم باز میشه، ستدفن فیها امرأة من ولدی اسمها فاطمه، ستقبضو هم گفتن، و تدخل بشفاعتها شیعتی کلهم فی الجنه، همه شیعه نیازمند شفاعت حضرت معصومه. چرا این جایگاه رو داره حضرت؟ 3 در از درهای بهشت، از 8 در بهشت، حرم آل رسول. توجه کردید در زیارتنامه حضرت معصومه وقتی میرید اول که انبیاء الهی رو سلام میدید ضمیر غائبه، به اهل بیت که میرسید السلام علیک یا رسول الله، ضمیر مخاطب رو در حضور شنونده میارن، محضر اهل بیت هست حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. چرا؟ مثلا پارتی بازی خواستن حضرت معصومه رو خاص کنن. این چراییش خیلی دقیقه. ببینید یکی از القابی که حضرت صدیق سلام الله علیه دارد این است که پیغمبر، نفس زکیه، عقل کل، نسبت بهشون گفتن فداها ابوها، باباش فداشه. این وقتی از لسان رسول الله صادر میشه یک قربون صدقه ساده پدر دختری نیست باباش قربونش بره، نه، یک شأنه، یک مقامه. همین شأن رو موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه به حضرت معصومه دادن. جمعی از شیعه اومده بودن سوالاتی آورده بودن، حضرت نبودن، حضرت معصومه گفتن سوالات رو بدید من، همه رو جواب دادن، برگردوندن. اینها در مسیر برگشت برخورد کردن به حضرت کاظم، حضرت باز کردن این جوابها رو نگاه کردن، هر یک جوابی رو که میدیدن میگفتن فداها ابوها، باباش قربونش بره، فداها ابوها. چرا این جایگاه رو داره حضرت معصومه؟ امام رضا فرمودن من زارها عارفاً به حقه وجب له الجنه. اینا تعارفه، اینا عبارتهای ذوقی، مثلا نعوذ بالله دور از محضرشون، حضرات اهل بیت به هیجان اومده بودن، خواسته بودن در اون اوج هیجانشون یک عبارتی بگن. کلام اهل بیت خبر از یک حقیقت در خلقته، یک حقیقت در خلقت. آی بهجت این عبارت رو گفتن من زار عارفن به حق وجب له الجنه، این علل معنا یعنی یک معصوم، تالی تل و معصومه، چون این شأن قبر معصوم است. چرا؟ ما میدونیم حضرت معصومه چه کردند که این جایگاه رو پیدا کردن. ببینید امامزاده کم نیست، بعد امامزادگان بزرگی که اتفاقات بزرگی، مثلا شما محمد نفس زکیه رو میشناسید، زید ابن سجاد علیه السلام رو میشناسید، محمد ابن حسن العسکری رو میشناسید، اینها آدمهای خیلی بزرگی بودن و تو عرصه زندگی خودشون بسیار آدمهای اثرگذاری بودن، اما این شأن و این جایگاه رو به حضرت معصومه داد. باید بپرسیم چرا یا نه؟ حواسمون هست؟ اینا میگم بر اساس تعارف و بر اساس هیجان و تعصب و این چیزها نیست، اینها یک حقیقت در عالم. قطعا حرکتی که حضرت معصوم سلام الله علیها در مسیر دین و دیانت انجام دادن کارکردی داشته که ایشون رو به این سطح و جایگاه رسوند. خب این حرکت رو چقدر ما میشناسیم؟ جهاد بانوان. خود دقتمون رو بالا ببریم، ما وقتی دقیق بشیم رو تاریخ زندگی امام رضا و حضرت معصومه میبینیم، وقتی امام رضا اومدند رسیدند به مرو، تو این مسیر خودشون یک خطی از شیعه ایجاد کردن. نیشابور که هزار محدث اومدن حدیث سلسلت و ذهب رو نوشتن، محل حضور محدثین عامه و اهل سنته، اما امام رضا در مسیر حرکتشون این اثر رو اونجا گذاشتن و یک خطی از شیعه ایجاد کردن. حالا حضرت اومدن نقشه مأمون ولایت عهدی، ببینید افرادی که شیعه شدن آمادن حضرت حرکتی بکنه، توی مسیر هم کسانی اعلام، حضرت اومدن ولایت عهد مأمون شدن. این حرکت شبهه و شکی در دل شیعه ایجاد کرد که ایشون اصلا شاید امام نیست. ببینید این شبهه و شک در مورد امام رضا مسبوق به سابقه هم بودن. حضرت تا سالهای متمادی از زندگیشون اولاد ذکور نداشتن، شک در دلش این خب امام بعدی کو. تا وقتی که امام جواد به دنیا آمده بودن اینها نپذیرفتن، بعضیشون رفتن قیاف آوردن. قیاف یعنی کسی که قیافه شناسه. این شک وجود داشت. وقتی ولایت عهدی پذیرفت، ولایت عهدی مأمون، مثلا عرض میکنم بلا تشبیه، الان چه میدونم ملک سلمان سعودی، یک آدمی که ما خیلی روش حساب باز میکنیم، بره تو دم و دستگاه او یک مسئولیتی بپذیره. اینم که خودشون بود. این در دل شیعه ایجاد شد تا جایی که نوشتن رقعه می نوشتن به برادران امام رضا در مدینه که ما رو ببخشید که امام رو اشتباه تشخیص داده بودیم. شیعه در خطره، دین شیعه در خطره. و از این فرصت بعضی از فرزندان ناخلف موسی بن جعفر استفاده کردن، ادعای امامت کردن، قیام کردن، دعوت به خودشون کردن و بازارشون گرفت. تا 4 نفر از فرزندان موسی بن جعفر در ولایات مختلف اسلام اینها ادعای امامت کردند و هنوز اینها رگه هاشون هست. در اردن بعضی اینها هستن، صائبی ها و کسان دیگه، که حالا خیلی خطر جدیه. شیعه درش یک تزلزل اعتقادی و شبهه ایجاد شده و کسانی از این فرصت استفاده کردن، ادعای امامت کردن. تونستم جا بندازم خطر چقدر جدیه؟ مبنای امامت داره منحرف میشه. در چنین شرایطی حضرت معصوم سلام الله علیها، کسی که توی مدینه بعضی از محدثین گفته بودن به قدری ایشون پرده نشین بود که ما اصلا نمیدونستیم که موسی بن جعفر دختری به اسم معصومه داره، در روایت هست، به قدری ایشون یهو یک ظهور و بروز اجتماعی پیدا میکنه. ببینید جلالت قدر حضرت معصومه چیز کمی نیست. یک خانومی که در لسان اهل بیت، این روایاتی که گفتم، حضرت موسی بن جعفر جای جای مختلف اظهار جایگاه و فضل حضرت معصومه رو میکنن. امام صادق قبل از ولادتشون مژده داده بودن که دختری از من میاد که چنین و چنان هست. مردم جایگاه و عظمت ایشون رو میشناسن. ایشون یک آبرو و جایگاه خاصی داره و پرده نشینه، شروع به حرکت میکنه، یک هجرت برای نصرت امام. نوشتن به سرعت خبر در جزیره العرب پیچید که دختر پرده نشین موسی بن جعفر، دختر موسی بن جعفر در انظار ظاهر شده و به انضمام جمعی از بنی هاشم و مردان شروع به سفری کرده برای رسیدن به امامش در مرو. چقدر ما اشتباه تحلیل میکنیم. یه خواهر دلش برای داداشش تنگ شده بود، حرکت بابا، بحث امام مأمومه. مگه باقی کسانی که در مدینه بودن عاطفه نداشتن؟ مگه امام جواد عاطفه نداشت؟ نه، یه اتفاقه، یک جهاده. حرکت شروع میشه به سرعت. این در جزیره العرب نوشتن شخصی هست به اسم مسمعه. مسمعه از یمن پا میشه میاد ببینه چی شده که دختر موسی بن جعفر ظاهر شده داره سفر میکنه و خبر سفرش رو پیشونده. ببینید اگر زن پرده نشین باشه حضورش چه میکنه. و در این مسیر هر جا ایشون وارد شده صحبت کرده. محدثه از حضرت معصومه، صحبت کرده راجب جایگاه امامت، راجب رفته. چی گفتم؟ شیعه بودن ما، 12 امامی بودن ما مدیون جهاد حضرت معصوم است، مدیون این حرکت حضرت. دو عنصر داره این حرکت، یکی پرده نشین بود که وقتی ظاهر شد برای همه فجعه بود، چی شده که دختر موسی؟ این در مورد حضرت صدیقه و حضرت زینب هم هست. حضرت صدیقه دو جا سه جا در تاریخ میبینید ایشون ظاهر شده، یکی بعد از واقعه احد، یکی در جریان وفات رسول الله، و یکی در اون ماجراهای کوچه و درب. کسی نمیدید حضرت صدیقه رو، کسی نمیدید. کسی که میگه بالاترین خوشبختی زن این است که الله یراهن نامحرم او را نبینه و او هم نامحرم رو. پرده نشین یهو ظاهر میشه در دفاع از ولایت. خیلی عجیبه این صحنه. توی صحنه میگن صدیقه کبرا سلام الله علیها وقتی میبینن گرد و غبار غم به چهره مبارک امیرالمومنین نشسته، صدا بلند میکنن روحی لک الفدا علی، نفسی لنفس کالوقا علی. اگر زن حضورش به موقع باشه در جامعه، با برنامه محاسبه باشه در جامعه، کاری میکنه. ببینید شما خودتون نگاه، این خانوم وقتی اومده بیرون این خیلی مراقبه عفت و حیای خودشه، یعنی یه اتفاق مهم. الان هم همین، یعنی این خانومهای چادری و پرده نشین وقتی اینطور تو جامعه ظاهر شدن، یعنی یک اتفاق مهم. شما تو نهده میبینید مثلا یه تعداد زیادی از خانومهای عفیف پرده نشین همه به تلاطم. چی شده که اینا یهو ظاهر شدن؟ چه اتفاقی افتاده؟ زن حضورش در جامعه اگر با محاسبه باشه، اگر پرده نشین باشه و به موقع برای نصرت امامش در جامعه، این جهاد حضرت معصومه بود. ایشون آبروی خودش رو، شأن خودش رو، جایگاه خودش رو همراه با حضور به موقع خودش و هجرت برای وصول به امامش کاری کرد که همه اون شبهاتی که عرض کردم حل شد و همه دوباره برگشتن به امامت امام رضا، و همه اون کسانی که ادعا کرده بودن، دو نفرشون رفتن عذرخواهی کردن، دو نفرشون هم بعدا فرقه سازی کردن ولی منکوب شدن. تشیعمون و مدیون حضرت معصومه ایم و جهاد حضرت معصومه. عرض کردیم کسی که مبنای زندگیش جهاد باشه، یک نفرش کار یک لشکر میکنه و یک زنش کاری میکند که هزاران مرد نمیدونن اون کار. این دو عنصر در جهاد زن، این تنها جهاد زن نیست، تا عرض کردم روایات جهادهای مختلفی برای مخدرات و بانوان اعلام میکنن، اما در جهاد زن این عنصر خیلی دقیق است. پرده نشینی و حضور با محاسبه برای نصرت امام، کاری که حضرت معصومه کرد و همه نقشه مأمون رو از ولایت عهدی امام رضا منکوب کرد، تا جایی که در ساوه نفر فرستادند برای کشتن حضرت معصومه و به شهادت رسوندن ایشون، درگیری ایجاد شد. حضرت به انضمام یکی از برادرانشون به اسم هارون ابن موسی ابن جعفر که الان مزار مبارکشون در طالقان هست سفر میکردند، درگیری شد. بعضی از مردها فرار کردند، ایشون موندند. بعضی گفتن مسموم کردن ایشون رو، بعضی گفتن که ایشون رو حتی زخمی کرده. تا ببینید حضور حضرت معصومه این طور داشت دستگاه خلافت رو و دستگاه جور و جریان باطل رو می‌برد. فقط حضور به موقع و بیان روشنگری. اگر این رو دقیق باشید، من یک جهت فرهنگی و یک جریان سازی فرهنگی رو دارم خدمتتون عرض میکنم. اگر این طور بود که ایشون دائما در انظار حاضر باشن، دائما حضور اجتماعی داشته باشن، حضور ایشون در یک سفر اصلا اتفاقی رخ نمیداد. اما وقتی ایشون پرده نشین هستن، به موقع و بر اساس عنصر زمان یک حضور پیدا میکنن برای نصرت امام، خبر در جزیره العرب میپیچه. همه با هم میپرسن چه شده که دختر موسی بن جعفر از پس پرده بیرون اومده سفر داره میکنه، صحبت داره میکنه، خانوم های اینا علکی بیرون نمیان. در مورد حضرت زینب فرمود والله ما رعانا زینب بنت علی، به خدا ما ندیده بودیمش تا حالا. فرمود اون همسایه حضرت زینب که من 15 سال زندگی میکردم در همسایگی امیرالمؤمنین، یک بار سایه زینب کبرا رو ندیدم. کیفیت زیارت رفتن زینب کبرا برای زیارت قبر مادرشون رو ببینید. بعد وقتی این زینب میاد بیرون فریاد میزنه یا للمسلمین مالکم، یا وقتی این زینب حرکت میکنه برای اینکه ببخشید جلسه مولودیه، به داد برادر برسه بر بالین جوانش، شما فکر میکنید که اینها مثلا ادب رعایت میکنن وای میسن کنار نگاه کنن؟ کسی جرأت ورود به حریم زینب رو نداره. اینها اثر پرده نشینی و حضور به موقع است. عرضمون تمام در جهاد حضرت معصومه که عرض کردیم یک شبهه فراگیر در اون زمان در اعتقادات شیعه رو ایشون اینطور و با این حرکت به موقع و محاسبه شده و این جهاد زنانه که اگر زنان ما هم امروز این جهاد رو بکنن قله های بزرگی رو ما فتح میکنیم. اگر دنیا بدونه زن در مکتب اسلام ناب حضورش محاسبه شده است، الکی ظاهر نیست تو جامعه، برای کارهای بی خود حضور نداره. نه ما زنمون رو نمیبریم تو پستو در روش قفل کنیم، نه، بر اساس تشخیصش به موقع حضور پیدا میکنه، کاری میکنه که 100 تا مرد نمیتونن بکنن. این منطق اسلام است در جهاد زن. آیه مرعشی ابویشون گفتن من یک خط میبرداشته بودم برای اینکه اهل علوم غریبه بودن، به این معنا برسم که قبر مادرم حضرت صدیقه کجاست. در مکاشفه یکی از ابدال حضرت، من امروز این رو دقیق مطالعه کردم، به جون میگن که بناست این قبر مخفی باشه، اما آنچه از این قبر شما توقع دارید در قم، در مسجع نورانی حضرت معصومه. حضای شب زندار میگفتن اگر بفهمیم این جمله رو، یعنی آنچه حاجت از قبر مبارک حضرت صدیقه میخواید در این ذریح موجود است، آنچه نورانیت، آنچه معنوی تصور داریم از حرم نورانی حضرت صدیقه، ما که این آرزو به دلمون موند، آنچه از نورانیت و معنویت در قبر مبارک مادر حضرت صدیقه است، بی تعارف و بلا قلوب در این قبر موجوده. ما خیلی گاهی کم توفیق هستیم و کم معرفت نسبت به این نعمت. سایه نشینی حضرت معصومه خیلی نعمته. ببینید فرمودن در آخر الزمان امن‌ترین مکانها قمه. امن‌ترین مکانها قمه. چرا؟ چون مجمع و اهل الولایه، اهل ولایت در قم جمع میشه. یکیتون پاشه بگید که آره ما مسیر خورد اومدیم قوم، دونه دونه تون برای زندگی تو این شهر انتخاب شدید، این اعتقاد حرف ذوق نیست. اونایی که طلبن میدونن، غیر طلبا هم میدونن، بعضی ها میکشن خودشون رو، توفیق حضور و زندگی در این شهر پیدا نمیکنن. قدردان ما باید باشیم سایه نشینی حضرت معصوم. پابوسی حضرت معصومه نعمته، نعمت همه جای عالم باید رشک ببرن که یه گروهی هستن تو قم، لپتون اینجوری باید گل بندازه، بچه های قم همه بدونن بابا قم زندگی کردن یعنی یه چیز دیگه.